أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتعشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بعد از اینکه جریان مکر افراد رو بازگو کرد، البته مکرهای لطیف مال یک صنف از انسان هاست که در نفاسات فی العقد مشخص فرمود و مکرهای خشن هم مال صنف دیگر است. بعد از اینکه توطئه بیگانگان را ذکر فرمود، به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرد که امت اسلامی آگاه شود که خدای سبحان هرگز خلف وعده نخواهد کرد، دینش یاری میکند، زیرا خدا عزیز است نه ذلیل و در این حال که مهربان است منتقم هم هست. اونگاه عزت و انتقام الهی را تشریح میکند، چه اینکه جزای الهی را هم تبیین میکند که خدا چگونه انتقام میگیرد و چگونه جزا میدهد. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید به اینکه جزای الهی تقریبا به سه قسم تقسیم می شود. یه سلسله جزاهای فقهی و حقوقی است که به محاکم، به دستگاه‌های قضایی یا به حاکمان و والیان به عنوان تعزیر اجازه می دهد که برای تعذیب، تنبیه یه عده رو با شلاق، یه عده رو با زندان تنبیه کنند. این هم البته با حفظ تناسب هست، اما این جزای فقهی و حقوقی است. البته برای تأمین عدل و آزادی جامعه است و امنیت جامعه است، نه برای تشفی. یک سلسله جزا و انتقام به عنوان سنت الهی در دنیا مطرح است که عده‌ای را با زلزله، عده‌ای را با سیل، عده‌ای را با قهرهای دیگر نظیر نمزدهم فی الیم مطرح است، نظیر خسف نابهی و به داره الارض مطرح است، نظیر طوفان نوح مطرح است و مانند آن، که این هم بی تناسب نیست ولی جزء سنن الهی است برای رهایی جامعه و نصرت انبیا علیه السلام. قسم سوم انتقام است که به جزایی است که در قیامت عطا میکنه. اون دیگه جزای کلامی است، اون جزا جزای فقهی و حقوقی نیست، کلامی محض است و اون نتیجه اعمال است که حقیقت عمل در این دنیا که واقع می شود به صورت همون عذاب خاص در قیامت در می آید. هر عملی به صورت خاص خود ظهور می کند، منتها منتقم خداست، مبدل خداست، یعنی این چیزی نیست که خود به خود این عمل به صورت قطران در بیاد یا به صورت نار در بیاد یا به صورت سفد و زنجیر در بیاد و مانند آن. کسی هست که تبدیل میکند و اون همون عزیز منتقم است. الان اگر کسی غذای سمی را خورد بعد مسموم شد، به بیمار شد، خود غذا خود به خود این کار را انجام میده یا یه دستگاهی هست که این غذای مسموم را وارد دستگاه گوارش می کند و تبدیل می کند به سم، با دستگاه گوارش درگیر می کند، دستگاه گوارش از کار می اندازد. بالاخره یه مبدا فاعلی لازم است یا خود به خود همین اثر رو دارد. این چیزی نیست که اگه کسی گناه کرده خود گناه خواه نخواه بدون نیازی به مبدا فاعلی خود به خود به صورت قطران در بیاد یا به صورت مقام امن حدید در بیاد یا به صورت آتش در بیاد. یه منتقم میخواهد، رضا اگر اون منتقم مصلحت دید ممکن است که عفو کند. این است که کار به دست خدای منتقم است. این چیزی نیست که کسی که معصیت کرده دیگه تموم شده،
بین این معصیت به بین اون صورت اخروی یه فاصله هست، اون فاصله تأثیر مبدأ فاعلی است. اون خداست که این گناه را به اون صورت در می آورد، منتها رابطه طبیعی بین جزای عمل و خود عمل برقرار است. اونگاه هم مجازات و کیفر معنای خاص خودش رو پیدا میکند و هم منتقم بودن ذات اقدس الهی، هم انتقام الهی، انتقام کلامی خواهد بود در جریان قیامت. از سنخ انتقام فقهی یا حقوقی نیست، یک از سنخ انتقام سنت و کیفرهای اجتماعی نیست، دو بلکه کلامی است. مثلا در جریان ملحدانی که علیه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به مبارزه برخواستن، عده‌ای کار فرعون رو میکردن، عده‌ای کار قارون رو میکردن، عده‌ای کار هامان رو میکردن. این هر سه گروه علیه موسی و هارون سلام الله علیه ما قیام کردن. ذات اقدس الهی فرمود کلن اخذنا بذنبه، ما همه اینها رو گرفتیم. منهم من اغرقنا منهم من خسفنا بدار هل ارض، در جریان قارون اینها نشون میداد به اینکه همه اینها رو خدای سبحان گرفتار کرده است، اما اینطور نبود که همگی به یک صف گرفتار بشوند. هم منهم من اغرقنا منهم من خسفنا بهی و بدار هل ارض، در سوره مبارکه عنکبوت آیه 39 و 40 اینه: و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض اما وما كانوا سابقين. اونا جلو نیفتادن که قضا و قدر ما بشه مسبوق، اونا بشن سابق و از دست انتقام ما در برن، که ما بشیم مسبوق اونا بشن سابق. این چنین نیست، اونا سابق نبودن بلکه اونها رو گرفتیم. فکلن اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا و من هم من اخذت حسیه و من هم من خسفنا به الارض و من هم من اغرقنا و ما کان الله لیلمهم بلاکن کان و انفسهم یلمون. اما همه این چهار گروه تو قیامت میرن تو جهنم. قرض آن است که سه جور انتقام ذات اقدس الهی میگرد. اون انتقام فقهی و حقوقی یه مسئله است، اون انتقامی که مربوط به سنن الهی است در دنیا یه جریان است، اون انتقام کلامی که در جهنم است یه جریان است. این یه مطلب. بله خب، قسم اول رو ذات اقدس الهی، چون در دنیا بنابر عمل کردن به علم غیب نیست. گاهی ممکن است کسی مخفیانه گناه بکند، شاهدی در کار نباشد، سوگندی هم در کار نباشد، محکمه اطلاع نداشته باشد. و اگر چون چه امام معصوم سلام الله علیه به علم غیب عالم است، چه اینکه عالم است، بنابر این نیست که به علم غیب عمل بکند. فرمود انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، فرمود من مادامی که در دنیا هستم، در بین شما هستم، حالا یه وقتی کرامت و معجزه اقتضا میکند اون مطلب دیگه است. وگرنه در جریان عادی بنا نیست که امام پیغمبر رو علم غیبشون عمل بکنن. در دو جای سوره مبارکه توبه است فرمود هر کاری که میکنید وجود مبارکه پیامبر میدانند، ائمه علیهم السلام میدانند. اینا قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، که منظور ائمه علیهم السلام. خب اما وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بنابر این نیست که ما با علم غیب دستگاه قضایی رو اداره کنیم. انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، اونجا که میگن قاضی به علم خود عمل میکند، یعنی به علمی که از شواهد عادی به دست بیاید. یعنی قاضی پرونده را مطالعه کرده، شواهد بررسی کرده، قرائن ارجابی کرده، ادله طرفین رو دیده و جناز طرفین رو دیده، از مجموعه اینهای استنباط کارشناسی کرده به یک مطلبی پی برد. اینجاست که میگن علم قاضی حجت است. اونم موردش مشخص است که حق الله چیه، حق الناس چیه و مانند. اما بنابراین نیست که ائمه علیهم السلام با علم غیب دستگاه قضایی رو اداره کنند یا با علم غیب تو دنیا زندگی کنند. با اینکه وجود بارک از تعمیر عالم است، یقین دارد برابر اون علم ملکوتی که امشب همون شب است، معذالک به مسجد می رود. اون علم حجت فقهی نیست، بنا نیست که با اون علم کسی عمل بکند. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه، وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه. فرمود انما اغزی بینکم بالایوان والبیرات. اون علم فوق آن است که با او فقه و اصول اداره بشه. نباید گفت که امام میدونست یا نمیدونست. آخه این خلط ملکوت با ملک است. بله اگه کسی با علم عادی بدونه موظف خودش حفظ بکنه. اما علم غیب فوق تکلیف است، فوق فقه است، فوق اصول است. مطلب دیگه است. فرمود منم میدونم که شما چه کردید و میکنید. اگر حواستون جمع باشه، اگر کسی یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی در محکمه حاضر شد یه شاهد زوری او را همراهی کرد یا قسم باطلی در محکمه انشا کرد و من به استناد شهادت باطل یا قسم دروغ او حکم کردم و مان را برد، مبادا بگوید خب محکمه اسلام است، از پیغمبر گرفتم و مال من حلال است. خیر، فکأنه قطعت من النار، یه شعله آتش دارید میبرید. بنابراین نیست که ما اسرار رو فاش کنیم. اینجا بنابر اینه که هر کسی محفوظ باشه تا اختیار محفوظ باشه، وگرنه هر کسی هر کاری در خانش میکنه، خب ما بگیم تو این کار کردی، که مردم مجبور میشن به اینکه گناه نکنن، این که کمال نیست. ولی بدانید محکمه من محکمه قضایی است، ما به علم غیب عمل نمی کنیم، ما به همین علوم عمل میکنیم. حکم قاضی که نظیر اهل الله البی نیست که حرام رو حلال کند، که این اهل الله البی مبی کالا که مال دیگری بود، تصرف در این مال قبلا حرام بود، الان با این بی شده حلال. خب این نقل انتقال واقعی است دیگه، کسی که مال رو خریده مالک میشه دیگه. سمن که قبلا مال مشتری بود و تصرف در او حرام بود، الان با این خرید و فروش برای فروشنده فرش حلال است دیگر. اما دستگاه قضایی که کارش خرید و فروش نیست، کارش تبدیل نیست، حکم ظاهری است، نه حکم ظاهری نظیر اصل، یعنی برابر با امارات و برابر بینات و سوگند حکم کنن. فبود مبادا بگویید من از پیغمبر گرفتم، از محکمه پیغمبر گرفتم و حکم به نفع من صادر شده است، این مال حلال است. خیر، این که انده قطعت من النار رو دارید به همراه میبرید. این هم فرمود، او هم فرمود. غرض آن است که بنابراین نیست که در دنیا اون احکام الهی جاری بشه. حالا کسی گناهی کرده یا اصلا پای او به محکمه قضا نرسیده یا رفته اونجا و با شاهد دروغ و سوگند دروغ مسئله را به سود خود ختم کرده، ولی در آخرت همه اعضا و جواره شهادت میدن دیگه، جا برای کتمان نیست که. خب بنابراین این که فرمود خدای سبحان منتقم است، انتقام فقهی و قضایی مسئله است، انتقام سنن الهی در دنیا مسئلتون ثانیه، انتقام کلامی در آخرت مسئلتون ثالثه. نه آخر اونجا چون کل زمین و آسمان روایت فراوانی دارد که در قیامت این زمین تبدیل می شود به فضه، آسمان تبدیل می شود به طلا، یا زمین تبدیل می شود به کره نقی، خبز نقی، یا زمین تبدیل می شود الی ارض لم یوسع علیها، که بخشی از این روایت رو مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه تو تفسیر شریف صافی نقل کردن، بخشی هم تو تعریف تفسیر نورالثقلین صاحب جوامع روایی است. این الف لام الارض و السما مربوط به همین الف لام عهد است و ناظر به جریان قیامت است. در قیامت این چنین می شود که کل مجموعه می شود و سرابیلش و من قطران است و تخش و وجوه هم و نار و لیزی الله و کل نفس ما کسبت. وگرنه در دنیا این چنین است که ما جامعه قطرانی داشته باشیم نظیر غیر، که به بعضی بدنش اونجا بشه به چهره اونها آتش بگیره. خب بله، رو همون تا حدودی به علمشون عمل میکنن، احتیاجی به اون شواهد دروغ اینها نیست. نظیر کارهایی که وجود مبارکه خز سلام الله علیه کرده، اما خز در بعضی از موارد این کار را انجام دادن، نه که در جمعی موارد چه میشه. وگرنه یه عده همچنان بر دین باطلشون باقی هست و حضرت از اونها جزیه میگیرن. خب معصیت هم واقع میشود، لذای دی هم دست به شهادت اون وجود مبارک میزنن. خب چون تا انسان در دنیا هست مکلف است، وگرنه میشه مجبور. تا انسان در دنیا هست آزاد است. اگر طوری باشه که هر کاری بکنه بگه خب دارن منو میبینن، این دیگه با الجا و اضطرار دست از گناه برمیداره. این است که تا انسان در دنیا هست آزاد است، جلوی اسرار مردم گرفته نمیشه. فرمود این چنین است، پس بنابراین هم جزای الهی مشخص خواهد شد و هم انتقام الهی، که فرمود خدای سبحان عزیز است و ذو انتقام. اما این که فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی انتقام الهی در این روز ظهور می کند که الفلام الارض و الفلام السماوات و الفلام احدث، یعنی همین ارض معهود، همین سماع معهود تبدیل می شود به صدیق. عمد آن است که حقیقت سما محفوظه، حقیقت ارض محفوظه. این زمین اگر تبدیل بشود به کره نان با زمین است، و آسمان اگر تبدیل بشود به یک کره طلا باز حقیقتش محفوظ است. حالا چگونه حقیقت محفوظ است یه مطلب دیگه است، ولی اصل حقیقت محفوظ است. برای اینکه همین زمین باید شهادت بدهد یا شکایت کند و همون سما هم باید شهادت بدهد یا شکایت کند، برای اینکه اطلاع دارد. خب زمین شهادت میدهد که فرون شخص در روی من نماز خونده، اطاعت کرده، یا شکایت بکند که معصیت کرده. مسجد شهادت میدهد، مسجد شکایت میکند. کسانی که تمسایه مسجد بودند در مسجد نماز خوندن، او شفاعت میکند. کسانی که حرمت مسجد را نگه نداشتند شکایت میکند. پس عین این حقیقت باید محفوظ باشد. معلوم میشود که در عین حال که تبدیل میشود الی ارض لم یؤس علیها، یا تبدیل میشود به کره نقره، یا تبدیل میشود به ارض نقی، یا تبدیل های دیگر، اصل حقیقت محفوظ است. تا اون شکایت ها و شهادت ها بازی و برزول الله الواحد القهار و تر المجرمین یوم اذن مقرنین فی الاسواق. مقرن یعنی مشدود، یعنی بسته، آزاد نیست. اونا که واقعا حرن، اینا در همه نشعات آزادن، هم در دنیا حرن، هم در حال احتضار و مرگ آزادن، گرفتار فشار نیستن، هم تو برزخ و قبر و برزخ آزادن، هم در ساحره قیامت آزادن، هم در بهشت آزادن، دست و بار اونا بسته نیست. اما اونها که گرفتار حرص و آز و طمعن، بین حفظ موجود و طلب مفقود تلاش و کوشش میکنن، گرفتار شوهن، گرفتار بخلن، گرفتار آز و حرص و طمعن و هرگز سیر نمیشوند، اینا واقعا بستن. یعنی بین این دو دیوار آهنی فشار میبینن. اون چرا که دارن تلاش و کوشش میکنن بخیلانه و ممسکانه ای رو حفظ بکنن. حفظ الموجود یه جدار آهنی است. اون رو که ندارن حریصانه به دنبال او میدون به عنوان طلب المفقود تا پیدا کنن. بین این حفظ الموجود و اون طلب المفقود اینا پرسن، همیشه در درد با قرص باید بخوابن، با اینکه همه نعمت ها رو دارن. خب چه عذای بدتر از این، چه عذای بدتر از این که انسان هیچ آزادی نداره. پس در دنیای همچه آدمی واقعا در فشار است، بسته است. همین معنا به نام فشار جون دادن در موقع مرگ ظهور میکنه. بعد همین معنا به عنوان زیغته قبر، فشار قبر در برزخ ظهور میکنه. همین معنا به عنوان مقرن فی الاسفاد در صحنه قیامت ظهور میکنه. همین معنا به عنوان بستگی در عذاب تو جهنم ظهور میکند که الغو فیها مکانن زیقن مقرنین فی الاسفاد. این تو نیست که تو جهنم اینا رو بندازن بگن همینجا باش و بسوز. اینا رو بسته می سوزونن، چون بسته زندگی کرده. اینا رو بسته وارد صحنه قیامت میکنن، اینا رو بسته وارد قبر میکنن، برای اینکه خودش بست دیگه بین دو فشار. شما در تمام این آیات سیر میکنید میبینید درباره این گونه افراد هر جا صحبت است صحبت از بستگیه. این تو نیست که حالا یه جای وسیع رو پر از آتش بکنم بگم بگیر و بسوز، که قدرت دست و پا زدن هم نداره بیچاره، چون که در دنیا هم قدرت دست و پا زدن نداشت. حالا این آیات ملاحظه فرمایید، این چنین نیست که حالا این فقط زغته قبرم همینه دیگه، حالا ما فعلا تو برزخ نیستیم، از برزخ به حسب آیات عبور کردیم، اینا تو صحنه قیامت اینا رو بسته میاره، مقرن یعنی بسته، حالا یا خودشون تنها بستن یا با شیطانی که نقیز له شیطان فهو له قرین بسته است، یا چند نفر رو با یک زنجیر ببندن، ولی بستن بالاخره. در جریان جهنم هم اینطور است که باز و آزاد نیستن. آیه 13 سوره بارک فرقان رو ملاحظه فرمایید، در سوره فرقان آیه 12 و 13 این است: اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. آتش وقتی اینها رو از دور ببینه نعره میزنه. این چنین نیست که جریان قیامت هم مثل جریان دنیا باشه، خبری از حیات نباشه. ان الدار الاخرته لهی الحیوان. جهنم چیز میفهمه، بهشت چیز میفهمه، صحنه قیامت صحنه زنده است، چیزی در اونجا مرده نیست. نفرمود فقط بهشت حیوان است، فرمود ان الدار الاخرته لهی الحیوان، جهنمش حی است، بهشتش حی است. اگر دار آخرت حی است، ظواهر این آیات حجت است، دیگه لازم نیست ما بر مجاز حل بکنیم یا نمیتوانیم. فرمود وقتی آتش جهنم کفار را از دور ببیند نعره میزند. خب رؤیت را به جهنم نسبت میدهد، تغیظ به زفیر را به جهنم نسبت میدهد. پس فرمود او میبیند و میفهمد که این که دارن میارن کیه. اذا رأت هم یه جا دارد که اذا رأوها، وقتی جهنمی ها جهنم از دور دیدن، اون یه حکم خاص خودش داره. اما در این آیه 12 و 13 سوره فرقان است که وقتی جهنم جهنمی را از دور میبیند نعره میزند. اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیظا و زفیرا. خب حالا اینا رو میخوام بندازن تو آتش، این چنین نیست که دست و بالشون باز باشه که بتونن دست و پا بزنن. و اذا القوا منها مکانن ضیقن مقرنینه دعوا هنالک ثبورا. اولا نمیگن اینجا جهنم آتش زیاده، اما میگن شما همینجا باید بسوزی، تکونم نباید بخوری، اینم عذاب فوق عذابه. دست و پا هم نباید بزنی، عذاب فوق عذابه. خب همین صدام و امثال صدام که مردم رو به این روز در آورد، باید به اون روز برسد دیگر. کسی که فشار آورد بر محرومان، این جور جان مردم رو گرفت، پایانش هم همونه دیگه. خیلی هم هستن به همین وضع مبتلا. اینا فشاری که بر جامعه وارد میکنن، در دنیا هم گرفتار فشارن، در قبر و برزخ به نام زیغته به فشار قبر میبینن، در صحنه قیامت هم مقرنین فی الاسفاد اینا رو حاضر میکنن، در جهنم هم مکانن زیغن مقرنین اینا رو میسوزنن. اولغو منها مکانن زیغن مقرنینه اونگاه دعو هنالک ثبورا، هی تقاضای مرگ میکنن، هی هلاکت میطلبن. به اونها گفته میشود لا تدعو الیوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا کثیرا. شما هر چه فریاد بزنید درخواست مرگ بکنید، اینجا جای مرگ نیست. ثم لا یموت فیا ولا یحیا و مانند آن هست. خب پس این چنین نیست که مقرنین فی الاسفاد مخصوص صحنه قیامت باشد، همراه اینا هست تا دوزخ. سرابیل هم یعنی جامعه و لباس، پیرهن و مانند آن. تو سوره مبارکه نحل آیه 81 از سرابیل سخن به میان آمد، فرمود والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسكم. جامه هایی برای شما قرار داد که شما را سرما و گرما حفظ میکند، در جنگ و صلح شما را حفظ میکند. سرابيل یعنی جامه ها، اختصاصی به سروال ندارد. خب سرابيل یعنی جامه ها. بدن وقتی گفتن ظاهرش اینه که سر جداست غیر از بدن، فرمود کل بدن را این قطران پوشنده. میمونه صورت چون مهمتر بود او رو جداگانه ذکر کرد، تقشا وجوه هم النار. اگر کل بدن را غیراندود کردن، چنون ناری هم با این چنین ماده مشتعل روبرو شد، چیزی نمی‌ماند که رضا تقشا وجوه هم النار. خب سرابیل من قطران و تقشا وجوه هم النار لیجزی الله، هم جزا معنا میشه هم انتقام الهی. جزا چیست؟ لیجزی الله کل نفسن ما کسبت، نه به ما کسبت، یعنی همین فشار بر مردم به اون صورت در میاد، همین کفر و الحاد به اون صورت در میاد، همین ربا و رشوه به اون صورت در میاد. منتها این چنین نیست که معاذالله نیازی مبدع فاعل نداشته باشه، خود به خود این غذای سمی به صورت سرطان در بیاد. مگه این میشه؟ محرکت محرک نمیخواد، مبدع فاعلی نمیخواد، ناظم نمیخواد، یا کسی هست که این کار انجام بدهد؟ مگر میشه یه چیزی در چیزی اثر بگذارد و مبدع فاعلی نخواد، یا به صورتی در بیاید و مبدع فاعلی نخواد؟ این که نمیشه که. هر حرکتی به رخه محرک لازم است، هر تبدلی مبدل لازم است، اون ما این کار را انجام میدهیم که. پس ذات اقدس اله که جزا میدهد، جزای او مشخص شد، خدای سبحان منتقم است، انتقامش هم مشخص شد. فرمود ما کاری نکردیم، چیزی از جای دیگه نیاوردیم. تو بحث های قبل این سه زل مبسوطا گذشت. الان اگه بخوان یه چیزی رو بسوزنن یا داغ بکنن یا آب بکنن، نظیر این کوره های بلند ذوب آهن، اونجا چیکار میکنن؟ اولا یه مقدار مواد اولیه سوخت و سوز به عنوان زغال سنگ حاضر میکنن. بعد اون ماده TNT یا ماده منفجری دیگر رو بهش میزنن، دو این کل این کوره میشه مشتعل. بعد اون آهن یا چیزی دیگری که میخوام بریزن میریزن آبش میکنن. کار کوره همین سه کار دیگه، اول اون مواد اولیه رو میارن مثل زغال سنگ، حالا یا نفت یا بنزین یا گازوئیل، بالاخره اون مواد اولیه میارن، بعد با اون TNT یا ماده منفجری دیگر به این آشنا میکنن، این مشتعل میشه، گر میگیره، بعد چیزی رو که میخوان در اینجا بریزن میریزن دیگه. همین صحنه رو ذات اقدس اله در باره جهنم ترسیم کرده. حالا ما مواد اولی رو از خود این همین انسان ها میگیریم. حالا این چیز نیست که یه هیزومی باشه، یه زغال سنگی باشه، ما حالا از اون اسرار اون عالم خبر نداریم، ولی ظاهر آیات اینه. چیزای دیگه ممکنه خدا سبحان فراهم بکنه، ولی اینا رو میفهمید که فرمود وقود و هنناس و والحجاره، گفتن این سنگ هایی که تراشید و بت‌پرستی کردید و تعبدون ما تنهتون، این گونه چیزها، یه حالا احیانا سنگ های دیگر، ولی بخشی از مواد اولیه سوخت و سوز جهنم خود انسان هم. خب فرمود و اما القاسطونه فکانون لجهنمه حتبا، اونایی که به جای قسط و عدل قسط و جور اعمال کردن، قاسط بودند، یعنی جائر بودند، نه مقسط و عادل، اینا مثل زغال سنگ هم، اینا مثل گازوئیل و بنزین هم، اینا هیزم جهنم هم. این یک، این مواد اولیه. و اما القاسطونه فکانو لجهنمه حتم، این هیزم ها رو میرزن تو جهنم. بعد آتش زنه یا آتش گیرهی باید بیاید که این هیزوما را بگیرونه، که بهش میگن وقود. وقود ما توقد و بهنار دیگه، اونم سران کفرن که فرمود وقود و هن ناس و الهجاره. نمونهش هم ذکر کرد که فرمود وقود هم وقود و نار کدعب آل فرعون، کسانی که فرعون منشن اینا آتش گیره جهنمن. در دنیا با آتش اینها خیلی ها سوختن، در جهنم هم با آتش اینها اون هیزوما گرفته می شوند، اینا رو میندازن. وقتی اینا رو انداختن تو جهنم، جهنم گور میگیره. وقتی که این چنین شد، بقیه فیضا هم یسجرون، حالا بقیه رو وارد این میکنن. پس مواد اولی همین انسان خاطیه، اون مواد TNT و انفجاریش هم رهبران کفرم، بقیه هم که دنبال رو اینا بودن، اینا رو الغو منها مکان، اینا مندازه این تو. خب تو این کوره غیر از انسان چیزی دیگری نیست، یه نفتی باشه، یه گازوئیلی باشه، یه چیز دیگه باشه، یعنی بدون اینها هم حاصل است، حالا ذات اقدس الهی مواد دیگری رو خلق بکنند، ممکن دلیلی بر حصر نداریم، ولی اینا رو قرآن تهدید کرده. فرمود هیزومش انسانی داریم که هیزوم جهنمه، انسانی داریم که وقود ناره، انسانی هم داریم. این سومی رو خب آدم خوب روشن میفهمه که میندازن تو این آتش. فیضا هم یسجرون، بعد این کوره رو به آهن ببینید که گر میگیره دیگه، همش دیگه یه همچه صحنه یه بلقه. بدون چی؟ خب البته عقل هم که تشکیل داد، برای همین است که حکومت الهی تشکیل بده. حالا ملاحظه فرمید اینی که میبینید، حالا درباره ائمه علیهم السلام حساب دیگری است. شاگردان اینها گاهی آیات میخوندن زجه میزدن که این حرفا رو باور کردن. خیلی هم فاصله نیست که مثلا حالا تو اون طرف آسمان، نخیر، همین که انسان مرد بالاخره یا روزتون من ریاض الجنه یا حفرتون من حفر النیران دیگه. این چنین نیست که رو معطل بکنن که. خب اینی که اونا هی سیحه میزدن، هی زجه میزدن، هی خوابشون نمیبرد، میفهمیدن چه خبره دیگه. اونی که جامعه را میسازه مسئله قیامته، وگرنه مسائل علمی ثمره علمی دارد. دستور بارک ساد فرمود مشکلشون اینه که به ما نسو یوم الحساب. این اصلا نمیدونن که خیانت به جامعه، خیانت به بیت المال یعنی چی که، ظلم به مردم یعنی چی که. حالا یه فقیری تو این هوای سرد زمستان در کنار خیابان جام میده، این یعنی چی که؟ فبود اینا نمیدونن که واقع اونایی که زجه میزدن رو همین جهده دیگه. فرمود این جزای الهیست. پس اگر خدای سبحان جزا میدهد یا انتقام میگیرد، راش اینه لیجزی الله کل نفسین ما کسبت، نه به ما کسبت. و این کارم زود انجام میشه، اینطور نیست که حالا خیلی طول بکشه، نه خیر. ان الله سریع الحساب، زود حساب رسی میکنه. بعضی ها گفتن آیا این کتاب الهی نامی داره؟ آخه مثلا کتاب که میخوان چاپ بکنن یه اسم برش میذارن، حالا غیر از قرآن و نور و اینا داره. ظاهرا قرطبی است که بعضی سوال کردن که بالاخره این کتاب نامی داره یا نداره. گفتن بله، نامش در پایان سوره مبارک ابراهیمه، هازا بلاغ للناس. این کتاب برای رسوندن مطلب به مردم است و رسوند و میرساند. اول ابلاغ، در کنار ابلاغ البته هم تبشیر است هم انذار. تبشیر و انذار در بسیار از آیات کنار هم ذکر میشه. اما قبلا هم ملاحظه فرمودید هیچ جا قرآن کریم به صورت حصر نفرمود پیامبر فقط مبشر است یا قرآن فقط مبشر است. اما جریان انذار به صورت حصر آمده، انما انت منذر، انما انا منذر، کتاب انزلنا علیه لتنذر به قوم اللدان، لتنذر من، که فقط حصر میکند در انذار. بنگه تأثیر انذار بیش از تبشیر دیگه. الان ببینید این همه فضائل برای نماز شب ذکر شده، کسانی که موفقن کمن، اما نماز صبح رو همه میخورن از ترس. جریان خوف من النار یه مطلب است، تبشیر مطلب دیگه است. اکثری مردم با انذار راه میفتن. این که فرمود انما انت منذر، قم فانذر، نه قم فبشر و انذر، یا قم فبشر، اساس بر انذار است، برای اینکه اکثری مردم این چنینه. لذا فرمود هازا بلاغ للناس یک، ولیون ذرو به این قرآن دو. اون چی که در بین معارف مهم است، علم خیلی اهمیت دارد، ولی علم توحید در حد اعلای اهتمام است. سه، ولیعلمو انما هو اله واحد. چهار، بعد از این انسان ترسید و عالم شد، مگر همه علما موفقن که از صراط به آسانی بگذرن؟ فقط اون لبیبهاشون، اون عاقلهاشون، اونا که جون کندن علم را به عقل تبدیل کردن، اینا متذکرن، یادشونه، فراموش نمی کنن، اینا همیشه یادشونه، یعنی این معارف یادشونه. خب اگه کسی یادش باشه که بیراه نمیره که، راه کسی را نمیبنده که. ولی تذکره اولوالالباب، نه العلماء. اگر کسی مدت ها زحمت کشید عالم شد، یک به مدت ها جون کرد علم را به عقل تبدیل کرد، شده لبیب و زولوب، این همیشه یادشه. وقتی یادش بود خب یه نوریه، نه بیراه میره، نه راه کسی رو میبنده، نه اهل فتنه است و تمام تلاش و کوشش اینه که فتنه ها رو خاموش بکنه. ولی یتذکر اولو الالباب، میبینید این اولو الالباب نظیر اولو الابصار از اون خطاب های خاصی است که ذات اقدس اله درباره تقریبا اوحدی از انسان ها مطرح میکنه. یه خطاب یا ایها الناس است، یک، که خب این عمومی، یه خطاب یا اهل کتاب است، یا اهل از این اوتول کتاب است، یا اهل کتاب است، یا یهود است، یا نصارا است، این دو. از این بالاتر خطاب یا اهل از این آمنو است، این سه. از این بالاتر خطاب نسبت به علما و این هاست که انما یخشى الله من عباده العلماء و مانند اون چهار. از این برتر خطاب به اولو الالباب و اولو الابصار و این هاست، پنج و شیش. از این بالاتر خطاب به رسول است، یا ایها الرسل کلو، هفت. و از همه اینها اخص و اخص و خواص، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، هست که خطاب به شخص مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هشت. که از این بالاتر دیگه خطابی در قرآن کریم نیست، خطابی که منحصرا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. خلاصه اینکه اولو الالباب شدن بعد از آن است که انسان به علم و عمل هر دو عنایت کرد، هر دو رو جمع کرد و از علم به عقل رسید، اونگاه می شود اولوالالباب. الحمدلله رب العالمین.